تفسیر قرآن کریم سوره شماره 107 سوره هود آیات 61 تا 83.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم و یلم به الشعص و یملأ بالارض قسطا بعدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. رسیدیم با آیه 61 سوره مبارکه هود، داستان یکی دیگه از پیامبران الهی، حضرت صالح علیه السلام، که عمده مفاسدی که این پیامبر بزرگ الهی باش درگیر بود مفاسد سیاسی بود. البته تو سوره های دیگه هم داستان این پیامبر و پیامبران دیگه کلا اومده، ولی تو هر کدومش یه تفاوت‌هایی داره. یعنی خداوند متعال هر کدوم رو هر بار از یه زاویه خاصی مورد بررسی قرار میده، با اینکه همشون هم تقریبا شبیه همه. حالا اینجا داستان حضرت صالح علیه السلام که در سوره اعراف هم داشتیم و در سوره های بعدی هم خواهیم داشت. آیه 61 و الی ثمود اخاهم صالحا و به سوی قوم ثمود برادرشان صالح، یعنی فرستادیم. برادرشون دلسوز بود براشون، از خودشون بود، سابقهش پیششون روشن بود که حالا در ادامه آیم به این بحث سابقه میپردازیم. اتفاقا این داستان این بار از این زاویه مورد بررسی قرار میگیره. قوم ثمود هم قومی بودن که طبق نقل های تاریخی تو همین شبه جزیره عربستان زندگی میکردن. قال یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره، گفت ای قوم من خدای یگانه را بپرستید که جز او معبود دیگری برای شما نیست. اصل اول توحید. اگه پایه انسان درست چیده بشه به معنی واقعی کلمه خیلی کار رو جلو میندازه. هو انشأکم من الارض و استعمرکم فیها، اوست که شما را از زمین پدید آورد و از شما خواست در آن آبادی کنید. یعنی خداوند شما را از خاک آفریده، امرش هم بر اینه که خوب زندگی کنید. چون قوم ثمود خیلی به بحث معماریشون میپرداختن، خیلی خونه های زیبایی میساختن، اصلا تو دل کوه برای خودشون ساخت و ساز میکردن. و اینجا این پیامبر الهی میگه که خداوند نمیخواد شما توی یک حالت بدی زندگی کنید. اون ساخت و ساز و کارهای عمرانی اونها رو داشت تایید میکرد. مثلا امروز که خیلی‌ها دوست دارن تو خونه‌های شیک و خونه‌های خوب زندگی کنن، مثلا امام عصر تشریف میارن میگن ببینید ما با خوب زندگی کردن و شیک زندگی کردن و اینکه تو یک فضای آزاد و آباد فوق‌العاده زیبا زندگی کنید مشکلی نداریم، دین خدا با این مسئله مشکلی نداره. منتها مشکل اینجاست که شما با این کارهای عمرانی و با این آبادی‌هایی که برای خودتون می‌سازید اولا ظلم می‌کنید، کاخ می‌سازید که یه عده تو کوخ باشن، خودتون تو ناز و نعمت باشید که یه عده از ضروریات زندگی بی‌بهره باشن. یکی این قسط رو زیر پا میذاری و یکی هم شما با تخلف و تقلب و ظلم و فساد و اینا میخواید به این آبادی و آزادی برسید. خب این مورد تایید نیست. اصل کارهای عمرانی و اصل اینکه آدمها خوب زندگی کنن مورد تایید خداونده. اصلا خود خداوند امر کرده، ولی به شرطی که با ظلم، با فساد، با محرومیت ایجاد کردن برای یه عده آدمی که دستشون به جایی نمیرسه اینجوری نباشه. فاستغفروه، پس از او آمرزش بخواهید. ثم توبوا الیه، سپس به سوی او بازگردید. یعنی این کارهای عمرانی که الان دارید شما میکنید با ظلم و فساده، با پایمال کردن مساوات و برابری و قسطه. برگردید از این راه، راهتون صحیح نیست. اصل این که خوب زندگی کنید رو ما مشکلی باش نداریم، ولی این خوب زندگی کردن شما بخواد به قیمت بد زندگی کردن بقیه تموم بشه اینو تایید نمی‌کنید. برگردید. ان ربی قریب مجیب، همانا پروردگار من نزدیک و اجابت کننده است. اینا مفسدین سیاسی خیلی دوست داشتن توی فضاهای شیک و توی برج‌های خیلی مرفه و اینا زندگی کنن، اونتا با زیر پا گذاشتن حقوق دیگران. مثل امروز تو این آخر زمانیه چقدر ما میبینیم یه عده‌ای صاحب قدرت‌های سیاسی، نفوذ سیاسی هستند، به تبع اون به ثروت‌های بالا میرسن، ثروت‌های خدادادی کشور دست ایناست، رانت‌خاری میکنن، قانون رو دور میزنن، به جیب میزنن، ویژه‌خاری میکنن، بین خودشون تقسیم میکنن. و خیلی داستان این مردم سوء استفاده کنه آخر زمان شبیه همین قوم ثموده. آیه 62. حالا اینجا اون سابقه خوب حضرت صالح دستاویز اینا شده بود. اینا نه سیاسی بودن، آدمای سیاسی بودن، آدمای زبون بازی بودن، سعی میکردن کار رو تا جایی که میشه با ظاهر خوب رفع و رجوع کنن، قضیه رو به نفع خودشون تموم کنن. قالو یا صالحو، گفتند ای صالح، قد کنت فینا مرجوان قبل هازا، تو به راستی قبل از این در میان ما مایه امید بودی. یعنی تو که بچه خوبی بودی، چون پیامبران الهی همشون سابقه های خوبی داشتن دیگه، تو که خیلی آدم مثبتی بودی، اصلا مایه امید ما بودی، ما رو تو حساب میکردیم. الان چرا داری ساز مخالف میزنی؟ الان چرا فاز اصلاح برداشتی؟ داری اصلا بینش و دین ما رو زیر سوال میبری. اتنهانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، آیا تو ما را از پرستش آنچه پدرانمان میپرستیدن نهی میکنی؟ و اننا لفی شک مما تدعونا الیه مریب، همانا که ما نسبت به آنچه ما را به آن میخوانی در شکی هستیم که ما را به تو بدگمان کرده است. یعنی سعی میکردن با زبون، سیاسی ها اینجوری هن دیگه، با چرب زبونی، با یه لطایف الحیلی طرف مقابلو که قصد اصلاح داره، قصد لقمه زدن با اینا سر سفره‌های کثیفشون رو نداره، بیارن تو خط، هندونه زیر بغلش بذارن. بعد حضرت صالح هم در پاسخ گفتش آیه 63 قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینة من ربی و آتانی منه رحمتن، گفت ای قوم من آیا نظر شما این است که اگر من از طرف پروردگارم بینه برهان یه دلیل روشنی داشته باشم و از جانب او مشمول رحمت شده باشم، یعنی به یه مقام نبوتی رسیدم، یه وظیفه ای رو بر دوش من گذاشته، توقع دارید من لب فرو بندم تبلیغ نکنم، شما رو از کارهای زشتتون از این انحرافاتتون باز ندارم؟ و من ینصرنی من الله ان عصیته، پس اگر من خدا را معصیت کنم، یعنی اون رسالتشو انجام ندم، این وظیفه ای که بر دوشم پس انجام ندم، مثل شما بشینم سر سفره های آلودتون لقمه بزنم، چه کسی مرا در برابر او در برابر قهر خداوند یاری خواهد کرد؟ فما تزیدوننی غیر تخسیر، پس شما جز خسارت چیزی به من نمی افزایید. یعنی این پیشنهاد و این هندونه زیر بغل من گذاشتن و تحویل گرفتن های موذیانه و مکارانه شما برای من جز خسارت برای من هیچی نداره، من حرف شما رو گوش نمیدم، همینه که هست، باید دست از انحرافاتتون بردارید. آیه 64 و یا قوم هاذه ناقه الله لکم آیه، و ای قوم من این شتر ماده که از آن خداونده، یعنی به اراده خداوند آفریده شده، آیه نشانه معجزه ای برای شماست، فذروها تاکل فی ارض الله، پس او را آزاد بگذارید تا در زمین خدا بخورد، از مراتع و علفزارها اینا استفاده کنه، ولا تمسوها بسوء، و آزاری به او نرسانید، فیأخذکم عذاب غریب، که اگر این کارو بکنید آزاری بهش برسونید، به زودی عذاب شما را فرا خواهد گرفت. یه معجزه ای از ناحیه خداوند که اومده یه مقداری بخور بخورهای اینا رو داره محدود میکنه. اینا نه مفسد بودن، خیلی منابع خدادادی رو برای خودشون استفاده میکردن، حالا خداوند به عنوان یک معجزه یه حیوانی رو برای اینا فرستاده که اینا از یه بخشی از اون بخور بخورشون محروم شن، که قشنگ اینا ماهیتشون نشون داده بشه، خودشون رو نشون بدن. آیه 65 فعقروها، پس شتر را پی کردن. عقروها یعنی زدن اون رگ پشت پای شتر یا اسب که باعث میشه اون بیفته دیگه، یواش یواش بمیره. علارغم همه اون سفارشا و تهدیدا و اینا، قوم ثمود فعقروها، اون شتر رو پی کردن. فقال تمتعوا فی دارکم ثلاثه ایام، پس گفت سه روز در خانه هایتان بهره مند باشید، سه روز دیگه بیشتر وقت ندارید. ذالک وعد غیر مکذوب، این وعده ایست غیر دروغ، یعنی راست و حقیقی. یکی از نشانه های دیگه هم اینه که سه روز دیگه عذاب براتون میاد، حالا ببینید راست یا دروغه، که مطمئن باشید دروغ نیست. آیه 66 فلما جاء امرنا نجینا صالحا والذین آمنوا معه برحمت منا و من خزی یومئذ، پس چون فرمان ما آمد، صالح و کسانی را که به همراه او ایمان آورده بودند به رحمت خود نجات دادیم و از خاری آن روز هم اونا را رهایی بخشیدیم. من خزی یومئذ ان ربک هو القوی العزیز، همانا پروردگار تو همان توانای شکست ناپذیر است. آیه 67 و اخذ الذین ظلموا الصیحه فاصبحوا فی دیارهم جاسمین، و ستمگران را صیحه فرا گرفت، یک صدای بسیار بلندی، پس در خانه هایشان به روی افتادند و یعنی مردند. اینه آخر مفسدان سیاسی، مفسدان اقتصادی، اینا که دنبال کاخ درست کردنن به قیمت کوخ نشینی یه عده آدم محروم، اینا که دنبال ناز و نعمت و بهترین امکاناتن به قیمت اینکه یه عده بسیار زیادی توی جامعه از ضروریات زندگی محروم باشن، اینه یه صیحه میاد با صورت میخورن زمین و به درک واصل میشن. این صیحه که اینجا میاد، آدم یاد چی میفته؟ یاد صیحه آسمانی، صیحه آسمانی که اول روز 23 رمضان سال ظهور زده میشه و دیگه اعلان علنی ظهوره، اصلا میگن یک عذابیه برای کفار، همه دیگه میفهمند که دیگه عملا وارد قیامت صغرا شدن، حالا دیگه موقع حساب پس دادن، دیگه موقع محاکمه و مجازات شدید. آیه 68 که ان لم یغنوا فیها، آنچنان این صیحه بلند بود، تو این صیحه و زلزله طبق آیات دیگه اینا به رو افتادن و نابود شدند، که گویی هرگز در آنجا ساکن نبودند، اصلا سوت و کور خاموش. الا ان ثمود کفروا ربهم، بدانید همانا ثمود به پروردگارشان کفر ورزیدند. الا بعدا لثمود، آگاه باشید، دور باد برای قوم ثمود چی؟ رحمت پروردگار. اینم داستان حضرت صالح تو این بخش. از کدوم زاویه مورد بررسی قرار گرفت؟ از اون زاویه که می‌خواستن شیره بمالن سر حضرت صالح، اونو نمکگیرش کنن، تو رو درواسی قرارش بدن، هندونه زیر بغلش بذارن که این دست از اون تبلیغش، دست از اون مبارزه با مفاسدش برداره، که اونم گوش نداد و طبق اون آموزه‌های الهی راه خودش رفت و کاملا هم کار درستی کرد. حالا داستان یه پیامبر دیگه، حضرت ابراهیم علیه السلام و حضرت لوط. آیه 69 و لقد جاءت رسلنا ابراهیم بالبشرا، و همانا فرستادگان ما، یعنی فرشتگانی که به صورت انسان شده بودند، ابراهیم را مژده آورده. قالوا سلاما، گفتند سلام. قال سلام، ابراهیم هم در پاسخ گفت سلام. فما لبس ان جاء بعجل حنیز، پس زمانی نگذشت که گوساله بریانی را نزد آنان آورد. حضرت ابراهیم بدون اینکه بشناسه رفع گوساله براشون بریان کرد و آورد جلوشون. آیه 70 فلما را ایدیهم لا تصل الیه نکرهم، پس چون دید که دست آنان به سمت غذا دراز نمی شود، نسبت به آنان ناخشنود شد، یعنی یه حالت نکره تو دلش بد شمرد و اوجس منهم خیفه و ترسی از آنان در دل او افتاد که چرا اینا غذا نمی خورن، نکنه قصد سویی دارن، مثلا نمکگیر نمی خوان بشن، خطری دارن، چرا اینا عجیب میزنن، مشکوکن، یه مقداری از اینا ترسید. قالوا لا تخف، اما گفتن اون مهمونا، اون فرشتگانی که به صورت انسان بودن، انا ارسلنا الی قوم لوط، همانا ما برای قوم لوط فرستاده شده ایم، ما برای عذاب قوم لوط اومدیم. آیه 71، و امرأته قائمه، و همسرش ایستاده بود، فضحکت، پس خندید. البته امام صادق علیه السلام در معانی الاخبار صفحه 324 در تفسیر این فضحکت فرمود قال حازت، یعنی عادت ماهانه شد، چون زحک به معنای خندیدنه با کسره زا، اما زحک با فتحه زا به معنی همین عادت ماهانه شدنه. حالا هر کدوم که باشه، بالاخره این یک نشانه ای بود. فبشرناها به اسحاق و من وراء اسحاق یعقوب، پس ما او را به یک پسری به نام اسحاق و پس از اسحاق فرزند بعدی او به نام یعقوب بشارت دادیم، هم به فرزند هم به نوه بشارت دادیم. آیه 72، قالت یا ویلتا اعلدو، گفت همسر ابراهیم ای وای بر من، آیا من دارای فرزند میشوم، و انا عجوزن، و در حالی که من پیرزنم، و هازا بعلی شیخا، و این شوهرم نیست پیرمرد، اصلا سن و سالمون گذشته. ان هازا لشیءٌ عجیب، به راستی که این چیز عجیبی است. حالا در آیه 29 سوره زاریات که وقتی این داستان رو خداوند داره تعریف میکنه میفرماید عجوزن عقیم، هم پیرزن بود هم عقیم بود، خب مشخصه که خیلی دیگه تعجب میکنه. آیه 73، قالوا اتعجبین من امر الله، گفتند آیا از کار خداوند تعجب میکنی، رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت، رحمت و برکات الهی بر شما اهل خانه، خاندان رسالت حضرت ابراهیم نازل باد، انه حمید مجید، همانا او ستوده بزرگوار است. که این آیه سند صلوات ما بر اهل بیت پیامبره، که در روایات متعدد شیعه و سنی داریم. پیامبر فرمود اگر کسی بر من صلوات ابتر بفرسته از او قبول نیست. پرسیدن صلوات ابتر چیه، فرمود صلوات بر من بفرستید و بر اهل بیت هم نفرستید، که ما اینجا میبینیم تو این آیه رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت، اهل بیت حضرت ابراهیم صلوات فرستاده شده، و به همین منوال پیامبر دستور داده که ما بعد از خود پیامبر به اهل بیتش هم صلوات بفرستیم، چون اسلام حقیقی بعد از پیامبر دست اهل بیته. در واقع ما داریم با این صلوات اون خط و ربط صحیح سیاسیمون رو میگیم. آیه 74، فلما ما ذهب عن ابراهیم الروع، پس چون ترس از ابراهیم برطرف شد و جاءت البشرا و بشارت برای او آمد، یجادلنا فی قوم لوط، درباره قوم لوط با ما به مجادله پرداخت، که حالا شاید مثلا اونا رو شفاعت کنه، یه کاری کنه، حالا عذاب عقب بیفته، بالاخره اینا برن روشون کار کنن، شاید توبه کنن و این حرفا. آیه 75، ان ابراهیم لحلیم اواه منیب، به درستی که ابراهیم بردبار، حلیم بردبار یعنی دوستش کار با حلم و بردباری پیش بره، به یک باره نیان اینا رو زیر رو کنن، حالا یه خورده وقت بگیره. اواه اهل آه ناله، منیب اهل توبه انابه، یه جورایی دوستش با بردباری بره کاری بکنه، شاید این قوم اونا هم اواه و منیب شدن، اهل آه و ناله و توبه و انابه شدن، نجات پیدا کنن. آیه 76، یا ابراهیم اعرض عن هذا، ای ابراهیم از این صرف نظر کن، خلاصه این موضوع رو بیخیال شو، انه قد جاء امر ربک، که به تحقیق فرمان قهر پروردگارت صادر شده، و انهم آتیهم عذاب غیر مردود، و قطعا عذاب غیر قابل برگشت به سراغ آنها خواهد آمد. خلاصه از این جدالی که مشخصه بر اساس اون دلسوزی و فرصت خریدن برای اون قوم لوط بود که یه کارایی بکنن، بالاخره برن بگن آقا فرشته ها اومدن، مأمور عذاب اومده، جدی قضیه، بیاید برگردید و اینا، خلاصه گفتن نه دیگه صرف نظر کن، اینا دیگه حرف گوش کن نیستن، احتمال تأثیر دیگه اینا رسیده به صفر. آیه 77، و لما جاءت رسلنا لوطا سیء بهم، و هنگامی که فرستادگان ما به سراغ لوط آمدند، درباره آمدن آنان غمگین شد، و ضاق بهم زرعا، و برای حفظ آنها به تنگ آمد، برای حفظ فرشته ها از شر این قوم شرور، و قال هذا یوم عصیب، و گفت امروز روز سختی است. آیه 78، و جاءه قومه یحرعون الیه و من قبل کانوا یعملون السیئات، و قوم لوط که سابقه کارهای بد داشتند به سرعت به سراغ او آمدند. یحرعون از احراع به معنای راندن شدید، شتاب کردن به سمت یه امری. قال یا قوم هؤلاء بناتی، گفت ای قوم من، اینان دختران منند، که اگر شما قصد مثلا ازدواج داشته باشید، خب از راه مشروعش امکانش هست، یعنی من حاضرم حتی تا این حد فداکاری کنم، که حالا این یه توضیحی هم داره. هنه اطهر لکم، آنها برای شما پاکترند، فتقوا الله، پس تقوای الهی پیشه کنید، از خداوند پروا کنید، خودتون رو در مقابل این خداوند حفظ کنید، خودتون رو در پیشگاه خداوند نگه دارید. ولا تخصون فی ضعیف، ضعیفی و مرا در پیش مهمانانم رسوا مسازید. الیس منکم رجل رشید؟ آیا در میان شما یک نفر رشید، رشد یافته، جوانمرد که به بلوغ فکری، عقلی اینا رسیده باشه وجود نداره که بیاد به جای گناه از راهش وارد شه، از راه ازدواج؟ حالا چند تا نکته. چرا حضرت لوط به اون آدمهای فاسد که در اون سطح از فساد بودن اومده ازدواج با دختران خودش رو پیشنهاد میده؟ اول اینکه حضرت لوط داره با این حرف راه درست رو به اینا تذکر میده که آقا راه درست اینه، راه درست تو ازدواجه، نه توی همجنسگرایی. دوم اینکه وقتی میگه بناتی، دخترانم، شاید منظورش علاوه بر دختران خودش دختران دیگه مردمم هست، چون پیامبر یک امت به منزله پدر اون امت دیگه. یعنی خلاصه راه درست اینه، بیاید با دختران قوم ازدواج کنید، نرید دنبال کاری که توش فساده، توش سقوطه، توش غضب خداونده. و از طرفی این نکته خیلی مهمه که اگر در آینده تاریخ کسانی سوال کردن آقا چرا خداوند با قوم لوط همچین برخورد شدیدی کرد و اینجوری عذابشون کرد، این پاسخ در تاریخ باشه که حضرت لوط حتی حاضر شد فداکارانه دختران خودش رو فدا کنه، به ازدواج اونها در بیاره از راه صحیح و شرعیش، حتی کوتا بیاد با اینکه اونها آدمهای فاسدی بودن، البته به شرطی که خب ایمان بیارن، حرف پیامبر رو قبول کنن، مؤمن بشن، دست از کاراشون بردارن، توبه کنن، دیگه اون سابقه گذشتهشون رو نادیده بگیره. حتی پیامبر خدا حاضر شده در این سطح فداکارانه بیاد وسط میدون که اینا مرتکب همچین گناهی نشن. بعدن در تاریخ اگر کسی پرسید آقا اینا چرا اینجوری عذاب شدن، پاسخ این باشه که ببینید با وجود اینکه این راه صحیح از ناحیه اون پیامبر دلسوز و فداکار باز بود، باز اینا روی گناهشون اصرار داشتن و مشخصه دیگه عاقبت همچین گناهی و همچین رویه‌ای اون عذاب شدید باید باشه. یعنی یه جورایی اینکه حضرت لوط اومد دختران خودش رو پیشنهاد داد از باب اتمام حجت بود، از باب نشون دادن خباثت بیش از حد اینا به مردم تاریخ بود. و بعضیا ممکنه بگن خب دختران حضرت لوط شاید خودشون راضی نبودن. نه دیگه، اونا تحت تربیت پیامبر خدا بودن، ولایت پدرشون که پیامبر خدا بود و قطعاً پذیرفته بودن که اهل نجات شدن دیگه. اگر یه همچین شرایطی پیش می اومد قطعاً حرف پدرشون رو گوش میدادن و اصلا این شرایط پیش نمی اومد، چون این بیشتر از باب اتمام حجت بود. خیلی از چیزایی که انسان میگه در عالم خارج رخ نمیده، اما به جاش یه اتمام حجتی صورت میگیره که اون اتمام حجت به درد میخوره. آیه 79، قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق. گفتند قوم لوط تو خود میدانی که برای ما هیچ حقی نسبت به دختران تو نیست، یعنی ما هیچ رغبتی نداریم، هیچ میلی نداریم. و انك لتعلم ما نريد، و خودت خوب میدانی که ما چه میخواهیم. آیه 80، قال لو ان لي بكم قوه او اوي الى ركن شديد. گفت حضرت لوط ای کاش در برابر شما قدرتی داشتم و یا به تکیگاه محکمی پناه میبردم، یه قدرتی یا خودم داشتم یا تکیگاه محکمی، رکن شدیدی داشتم. در کمال الدین و تمام النعمه جلد 2 صفحه 673 روایت از امام صادق علیه السلام، ما کان قول لوط لقوله، همین آیه رو فرمودند، مقصود گفتار لوط علیه السلام به قومش جز این نبود که الا تمنیا لقوه القائم عجل الله تعالی فرجه الشریف ولا ذکر الا شدت اصحابه، جز این نبود که قوت قائم، اون قدرت امام 12 که در روایات داریم، فوق العاده حضرت قدرتمنده و قدرت یارانش را آرزو داشت که به یک مرد از آنها نیروی 40 مرد داده شود و دلش از کوه آهن محکمتر و اگر به کوههای آهن بگذرند آن را از جا برکنند و شمشیر باز نگیرند تا خداوند عزوجل خوشنود شود. اینقدر قاطعانه عمل میکنند اصلا مافوق تصور، چون در علم انبیا برای اینکه خداوند همه رو آگاه کنه به اون آینده درخشان بگه شما تلاش کنید، شما تلاشتون انجام بدید، نتیجه اینجوری مافوق تصور در آینده دیده میشه و اون نتیجه‌ای که در عصر ظهور توسط امام 12 و یاران فوق‌العاده‌شون رقم می‌خوره رو خداوند به اطلاع همه انبیا الهی رسونده بود. اینه که همه پیامبران الهی نسبت به امام 12 ما و اون شاهکاری که در عصر ظهور ایشون رخ میده آگاه بودن. اینه که این لحظه حضرت لوط وقتی تو این مخمصه گیر افتاد، یاد امام زمان ما و یاران برجسته و فوق‌العاده‌شون کرد که ای کاش یه قوتی مثل اون خاتم الاوصیا و یک رکن شدید، یک تکیه‌گاه محکمی مثل یاران او داشتم. اونجا قبطه خورد که ای کاش یه همچین فضایی که خداوند برای آخرین وصیه پیامبر خاتم قرار میده برای منم بود. شما تصور کنید دیگه این پیامبر مظلوم خداوند تو اون لحظه چه حالی داشت، دیگه یاد امام زمان ما و خلاصه عصر ظهور افتاد که ای کاش من این فضا رو داشتم، میتونستم از اونا نهایت استفاده رو ببرم و شما مفسدین خبیث رو سر جاتون بنشونم. همونطور که در عصر ظهور این اتفاق میفته و خداوند به وسیله آخرین ذخیره خودش و اون یاران برجستش از دشمنانش انتقام میگیره. آیه 81، قالو یا لوطو، وقتی کار دیگه به اینجا رسید گفتند ای لوط، اون مهمانان، اون فرشتگان، انا رسل ربک، ما فرستادگان پروردگار تو ایم، درباره ما خلاصه نگران نباش. گشت. لن یسلو الیک، آنان هرگز به تو دسترسی پیدا نخواهند کرد. نه اینکه ما به تو هم دسترسی پیدا نمی‌کنند. خیالت از اینا راحت باشه. فاسر به اهلک به قطع من اللیل، پس پاسی از شب گذشته خانواده‌ات را بیرون ببر از این سرزمین. ولا یلتفت منکم احد الا امراتک، و مراقب باش هیچ کس از شما به پشت سرش متوجه نشه، اصلا برنگرده نگاه کنه غیر از همسرت، که اونو با خودت نبر. اون چون هم فکر نبود با پیامبر، با همسرش، و یه جورایی در دل موافق گناهکاران بود، یا حالا مثلا مثل همسر حضرت نوح میرفت مثلا بدگویی شوهرشو میکرد پیش بقیه. بله اینا چقدر پاک و پاستوریزه و الکی ان، خب حالا بذار آزاد باشن. بالاخره یه جورایی همراهی میکرد با گناهکارا. انه مصیبها ما اصابهم، آن بلایی که به همه میرسد به اون نیز خواهد رسید. ان موعدهم الصبح، همانا وقت نابودی آنان صبح است. اون موعدی که ما قرار دادیم برای این موضوع صبحه. الیس الصبح به غریب، آیا صبح نزدیک نیست؟ که در روایت هست کافی جلد 8 صفحه 329 از امام صادق علیه السلام، وقتی اون قوم لوط وارد خونه حضرت لوط شدند، میگن جبرئیل در اون لحظه یه فریادی زد و گفت ای لوط بگذار تا درآیند. چون وارد خانه شدند، جبرئیل با انگشت خیش به آنها اشاره کرد، بینایی از آنها رفت و همشون کور شدند. که در آیه 37 قمر این موضوع هست. فتمسنا اعینهم، خلاصه گفت شتاب کن، موعد ما صبحه، صبح هم که نزدیکه، با شتاب پاشید برید. آیه 82، فلما جاء امرنا جعلنا عالیها سافلها، پس هنگامی که فرمان ما آمد آن سرزمین را زیر و رو کردیم. جعلنا عالیها سافلها، بالاش رو پایین قرار دادیم، یعنی اصلا زیر و روشون کردیم. و امطرنا علیها حجاره من سجیل منزود، و بارانی از سنگهایی که از گلهای لایه لایه بود بر آنان فرو فرستادیم. که تو همین روایت امام صادق هست، آنگاه جبرئیل آن شهر را با دو بال خود از هفتمین طبقه زمین برکند. مثلا زمین هم هفت طبقه است، از اون هفتمین طبقه برکند، به اندازه بالا برد که اهل آسمان دنیا بانگ سگان و آواز خروسان آنها را شنیدند. از همانجا آن شهر را واژگون ساخت و بر آنها و مردمی که در نزدیکی آن شهر بودند سنگ سجیل ببارید، گلهای لایه لایه. و آیه 83، مصومتن عند ربک، سنگهایی که نزد پروردگارت نشاندار بودند. و ماهی من الظالمین ببعید، و این از ستمگران دور نیست، یعنی هر کس فاسدانی باشه مثل همین قوم لوط در این گناه زشت فرو بره، این عذاب برای او هست. که حالا مشخصه اگر در هر زمانی و در دنیا همین عذاب رخ نده، بالاخره اون عذاب ابدی و اون عذاب اخروی براشون هست. خیلی گناه زشتی است در این آخر زمانی هم که ما میبینیم که شیطان دست بالا رو داره و هر چه به ظهور نزدیک میشیم اصلا تلاشش رو بیشتر میکنه. این موضوع که خیلی خسارت باره، چقدر آثار بد فردی داره، خانوادگی، اجتماعی، آثار بد روحی داره، چقدر شخصیت ها شکسته میشه، انسان ها دچار مشکلات روحی و روانی میشن، خانواده ها از هم میپاشه. و متاسفانه میبینیم که تو این آخر زمانیه با سلطه استکبار و صهیونیسم جهانی تلاش میکنن به این مسئله اصلا مشروعیت بدن، تبلیغ کنن، ترویج کنن، که مشخصه دارن چه تلاش مذبوحانه‌ای در جبهه ابلیس میکنن. و ان شاءالله با ظهور امام زمان ما تمام این بساط برچیده میشه. خیلی آیات مهمی است، آیات حضرت صالح. ما امروز در جامعهمون با مفسدین سیاسی که حضرت صالح اونجوری باشون درگیر بود درگیریم، و در کل جهانم با همین فسادی که حضرت لوط درگیر بود. ان شاءالله به نور این آیات بتونیم تلاش کنیم پیامبرگونه عمل کنیم، خصوصا تو جامعه خودمون که شبیه حضرت صالح باید باشیم، تا ان شاءالله بتونیم هم به رشد خودمون کمک کنیم و هم با جا انداختن معارف قرآن در حوزه حضرت صالح در باب مفاسد سیاسی بالاخره یه گامی به سمت ظهور برداریم و جامعه رو به سمت اون جامعه مهدوی ببریم ان شاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرج.